ساعت 5 عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. یکی از ژنرال های ارتش بروندی با کنار گذاشتن رئیس جمهور در آن کشور کودتا کرد. ایران میگوید اجازه نمیدهد کشورهای درگیر در یمن کشتی حامل کمک های انسان دوستانه را بازرسی کنند. و در حمله افراد مسلح به یک اتوبوس مسافربری در کراچی دست کم 43 نفر کشته شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. یکی از ژنرال های ارتش بروندی اعلام کرد که رئیس جمهور آن کشور برکنار شده و ارتش کنترل اوضاع کشور را در دست گرفته است. کودتای ارتش پس از هفته ها تظاهرات خیابانی در اعتراض به نامزدی رئیس جمهور آن کشور برای شرکت در انتخابات پیش رو انجام گرفت. پیر نکورونزیزا رئیس جمهوری برکنار شده بروندی قصد داشت علارغم پایان یافتن دو دوره قانونی ریاست جمهوریش برای بار سوم نیز در انتخابات شرکت کند. بروندی با 10 میلیون نفر جمعیت از فقیرترین کشورهای جهان است و در جنگ‌های داخلی در آن کشور تاکنون صدها هزار نفر کشته شدند. مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی اجازه نمی‌دهد کشورهایی که در جنگ داخلی یمن درگیر هستند کشتی حامل کمک‌های انسان دوستانه را بازدید کنند. این اظهارات خانم افخم واکنش رسمی ایران به ائتلاف کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به رهبری عربستان است. روز گذشته سخنگوی ائتلاف گفته بود هر کشتی که بخواهد وارد آب‌های یمن شود باید از دولت قانونی آن کشور و یا ائتلاف اجازه بگیرد. کشتی حامل کمک‌های انسان دوستان ایران روز دوشنبه از بندر عباس راهی آب‌های یمن شد. حسن روحانی در کنفرانس خبری مشترک با فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق گفت دو کشور در مورد مبارزه با پدیده تروریسم در کل منطقه توافق نظر دارند. رئیس جمهوری اسلامی همچنین گفت کسانی که فکر می‌کنند گروه‌های تروریستی ابزاری به نفع سیاست‌های آنها در منطقه است، در اشتباه هستند. او تأکید کرد که ایران آماده است برای حفظ ثبات، امنیت و مقابله با تروریسم به عراق کمک کند و در ماه‌های گذشته نیز با همکاری‌هایش این موضوع را در عمل ثابت کرده است. به گفته مقام های عراقی نیروی سپاه قدس و فرمانده آن قاسم سلیمانی نقش موثری در دفع حملات گروه خلافت اسلامی و تصرف برخی از شهرهای تحت کنترل گروه خلافت اسلامی داشتند. در حمله افراد مسلح به یک اتوبوس حامل زائران شیعه در کراچی پاکستان دست کم 42 نفر کشته و عده‌ای مجروح شدند. این اتوبوس راهی یکی از زیارتگاه‌های شیعیان اسماعیلیه بود و به گفته رئیس پلیس منطقه افراد مسلح سوار اتوبوس شده و بر روی مسافران آتش گشودند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. به گفته وزیران خارجه روسیه و آمریکا مناقشه هسته‌ای ایران از معدود مسائلی است که مسکو و واشنگتن درباره آن اتفاق نظر دارند. جان کری وزیر خارجه آمریکا که سه‌شنبه به روسیه سفر کرد از انسجام تلاش‌های بین‌المللی برای دستیابی به توافق جامعه نهایی با ایران استقبال کرد. مسئله تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران هم از محورهای این گفتگو بوده است. آنا رایسکایا و جزئیات بیشتر در این باره.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه پس از مذاکرات 4 ساعته با جان کری همتای آمریکاییش در سوچی مقر تابستانی رئیس جمهور روسیه گفت که روند حل و فصل مناقشه هسته ای ایران یکی از مسائل بود که طی این مذاکره بررسی شد و طرفین از پیشرفت مذاکرات 5+1 با ایران ابراز رضایت کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز طی نشست مطبوعاتی مشترک با همتای روسش با تاکید بر کوشش بسیار آمریکا و روسیه برای به نتیجه رساندن مذاکرات هسته ای با ایران از هماهنگی اعضای گروه 5+1 تقدیر کرد.
همه ما این موضوع را درک می‌کنیم که اتحاد نقش کلیدی در رساندن ما به این مرحله از مذاکرات داشت و همچنان قرار است نقش کلیدی در تکمیل توافق خوب ایفا کند تا ما مطمئن باشیم که این توافق قابلیت خوبی برای اجرایی شدن دارد. آمریکا و روسیه همراه با دیگر همپیمانان و دوستانمان در گروه 5+1 و اتحادیه اروپا از مواضع نزدیک در این رابطه برخوردارند.
اخیراً سرگرپکوف سرپرست تیم مذاکره کنندگان روسی در گروه 5 بلاوه 1 گفت که کشورش هرچی در توان دارد برای نتیجه بخش بودن مذاکرات هسته‌ای با ایران انجام خواهد داد. اما در این مرحله از مذاکرات گزارش‌ها حاکی از همگرایی بیشتر روسیه با ایران است تا آمریکا، در حالی که نحوه برداشتن تحریم‌ها همچنان از مسائل اصلی مورد اختلاف است. روسیه بر لغو تمام تحریم‌های بین‌المللی همزمان با امضای توافق هسته‌ای با ایران تاکید دارد، در حالی که آمریکا خواهان لغو مرحله تحریم هاست. در روزهای گذشته ریبکوف نماینده ارشد روسیه در 5 بلاوه 1 گفت که مسکو خواهان توافق است که برای طرف ایرانی قابل قبول باشد. ایوان سوپونین کارشناس مرکز خاورمیانه در مسکو معتقد است که بازی پیچیده با محوریت ایران بین روسیه و آمریکا در جریان است.
Те нерешенные вопросы, которые все-таки еще остаются, и будут ли они решены?
هنوز روشن نیست آیا مسائل اختلافی باقی مانده تا پایان جوان حل خواهد شد یا نه، و نتیجه بازی که مطمئنن پشت پرده جریان دارد چه خواهد بود. نمیدانیم در سفر کری به روسیه مسئله ایران چه بخشی از مذاکرات را به خود اختصاص داد. در حالی که او بر اتحاد مسکو و واشنگتن در قبال تهران تاکید دارد، از گفته‌های دیپلمات‌های روس پیام‌های متفاوتی به گوش می‌رسد. آیا این بازی پلیس بد پلیس خوب است و یا روسیه از کارت ایران برای تضمین منافع خود در اوکراین استفاده می‌کند؟ در شرایط بسیار پیچیده بین‌المللی و ایجاد اتحادهای جدید تاکتیکی، هر سناریویی ممکن است، از جمله توافق نهایی با ایران که همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد.
به گزارش اسوسییتد پرس، جان کری وزیر خارجه آمریکا در سفر خود به روسیه قصد داشت از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور بخواهد تا از تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران صرف نظر کند. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در نشست مطبوعاتی مشترک با جان کری گفت که چنین درخواستی مطرح نشده. وزیر خارجه آمریکا نیز از شرح گفتگوی خود با مقامات روس پیرامون S-300 سر باز زد، اما گفت که هرچند واگذاری احتمالی این سامانه‌ها به ایران نقض قانون نیست، اما درباره زمان و تأثیر آن نگرانی‌های وجود دارد. رئیس جمهور روسیه یک ماه پیش ممنوعیت تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران را لغو کرد. متعاقباً برخی مقامات روس گفتند که زمان و شرایط اجرای این قرارداد محرمانه است. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
17:07 دقیقه در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید. یادآوری میکنم که در 24 ساعت شبانه روز شما میتونید با ما در تماس باشید. از طریق پیامگیر رادیو فردا نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو میتونید با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده رو با ذکر این موضوع که نظرات مخاطبان رادیو فردا الزاما بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
از همون اول انقلاب تا امروز هر روزی یک مشکلی عنوان میشه، چند روزی این مورد بحث قرار میگیره، بعد یک بحران دیگه، و این حکومت به صورت بندباز ماهر روی این تنابها تعادلش تا امروز حفظ کرده. مثلا بالاخره حاصل این آقازاده ها و دزدی ها و اینا چه شد؟ اسکله های غیر مجاز چی شد؟ تعطیل شد واقعا اونا؟ بسته شد؟ 2 میلیارد دلار سیگار قاچاق، برادران قاچاقچی، بالاخره چی شد؟ اسید پاشی، خب چی شد بالاخره؟ حمله به بند 350 اوین، مسئله خوابگاه، مسئله کهریزگ، مسئله 88. حکومت به هیچ کدوم از اینا جواب نمیده، چون میدونه که اولا نمیتونه جوابگو باشه، بعدم زمان همه رو حل میکنه. لیت لعله به قول خدا آخونده و دفع الوقت، این تنها راه حلیست که این نظام پیش گرفته.
سلام، من میخواستم در رابطه با نرخ بهره تو ایران صحبت کنم. نرخ بهره تو ایران بالاست، 30% ما داریم اینجا بهره بانکی میدیم. من دامدارم، این بهره اصلا تو هیچ فعالیتی در نمیاد، مجبور میشیم گاهن بانک ها که تسهیلاتشون رو قطع میکنند بیرون از افرادی که صرافند یا به قول ما چک خورد میکنن پول نزول میدن از اونا بگیریم، که حتی تا ماهیانه 7% 10% سود میگیرن در ماه، که در سال میشه 120%. کجای دنیا میشه اینو گفت که 120% یک دامدار مجبور سود بده؟ نرخ بهره این همه مردم منتظر بودن بیاد پایین، فقط 3-4% آمد پایین که هیچ تأثیری نداره واسه مردم. نرخ تورم روز به روزم بالا میره، چون دامداری ها، مقداری ها، کفباشی ها و تمام تولیدی ها بالا بودن نرخ بهره و کم شدن نقدینگی تو دستشون ورشکست میشن و روز به روز وضعیت بدتر میشه.
به مناسبت درگذشت هنرمند ارزنده سپانلو، با عرض تسلیت به خانواده ایشون و جامعه هنری ایران، میخواستم بگم که یکی از بزرگترین دستاوردهای جمهوری اسلامی اینه که با فشار روزافزون به هنرمندان عزیزمون یا مجبورشون کردن که از ایران مهاجرت کنن یا اینکه دونه دونه دغمرگشون کردن، به امید روزی که نه تنها هنرمندان عزیزمون بلکه تمام مردم ایران با آزادی مطبوعات دسترسی پیدا کنن و حقوق بشر در ایران جاری بشه.
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید با این شماره 2042-2112-2112. و اما روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران در شماره روز چهارشنبه خود عنوان اصلی صفحه اول رو به این پرسش اختصاص داده که آیا سرمایه گذاران میآیند؟ منظور این روزنامه ورود سرمایه گذاران خارجی به ایران در پی حل و فصل احتمالی پرونده هسته است. همکارم میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، نخست از او پرسیده اصولاً چرا ایران به سرمایه گذاری های خارجی نیاز دارد؟ فریدون خاوند:
تولید هر کشور طی یک دوره معین، مثلا یک سال، به دو بخش تقسیم میشه. بخشی از اون به مصرف میرسه و بخش دیگرش پسنداز میشه برای سرمایه گذاری تا تولید بتونه تداوم پیدا بکنه و بیشتر و بهتر بشه. ولی پسنداز ملی اغلب جوابگوی همه نیازهای سرمایه گذاری نیست. در این صورت کشور مورد نظر یا باید از خارج قرض بگیره یا اجازه بده سرمایه گذارهای خارجی در ازای دستیابی به منافعی معقول به این نیازا پاسخ بدن. معمولا جذب سرمایه از خارج بهتر است از بدهکار شدن، به خصوص از این نظر که سرمایه گذار خارجی نه فقط پول بلکه تکنولوژی و تجربه به کشور میزبان میاره، فرصتهای شغلی ایجاد میکنه و حتی برای محصولاتش بازار در خارج به وجود میاره.
حالا اگه موافق باشید برگردیم به پرسشی که روزنامه دنیای اقتصاد مطرح کرده. آیا لغو تحریم ها زمینه ای میشه برای ورود سرمایه گذاران خارجی به ایران؟
به این پرسش محمد مهدی بهکیش استاد دانشگاه پاسخ داده و پاسخ من هم کم و بیش همونه. لغو تحریم ها برای ورود سرمایه گذاران خارجی شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست. این درست که هیئت‌های اقتصادی زیادی طی یک سال و چند ماه گذشته به ایران آمدن، ولی هدف اونها عمدتاً کسب اطلاع بوده. در ایران امکانات بالقوه برای سرمایه‌گذاری فراوان هست، ولی تبدیل اینها به واقعیات بالفعل مسئله دیگه‌ای هست. سرمایه‌گذاری مستقیم با تجارت فرق می‌کنه. در تجارت جنسی رو تحویل می‌دید و پولش رو میگیرید و خیالتون راحته. در سرمایه گذاری مستقیم سخن بر سر فرایندی هست که سالها طول خواهد کشید. سرمایه گذار باید مطمئن باشه که امنیت سرمایه گذاریش به خطر نمیفته و منافع مناسبی هم نصیب او میشه. تا وقتی در مورد این دو مسئله مطمئن نشه سرمایه‌اش رو به ایران نخواهد.
آقای خاوند، اصولاً حجم سرمایه گذاری خارجی در ایران چقدر هست؟
در سال 2013 آخرین آماری که در اختیار داریم به ارزیابی سازمان آنکتاد، خارجی ها 3 میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری کردند. 1/4 ترکیه و کمتر از 1/3 امارات متحده عربی.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، به پرسش‌های همکارم میرعلی حسینی درباره سرمایه گذاری خارجی پاسخ میداد و این گفتگو ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. اگر دسترسی به اینترنت دارید یادآوری میکنم که در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو همچنین مجلات هفتگی ما رو دنبال کنید. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید. بخش بعدی خبرها 17:30 در ایران خواهد بود.